یکی از آداب کارهای روحی، حالا هر جور کار روحی هست، هم از عبادات، کارهای درسی، علمی، اینها، یکی از آداب مهمش رعایت حال نشاطه. این اگر کارهای نفسی، روحی، قلبی نشاط لازم همراهش باشه، خوب نتیجه میده، خوب جذب و هضم روان انسان میشه. اما اگه با کسالت و بیحالی و همسال اینها همراه باشه، با گرفتگی قلب همراه باشه، چندان نتیجه بخش نیست. و اگر انسان تحمیل بر خودش بکنه، چه بسا به تدریج مضرات جبران ناپذیری رو به انسان بزنه. یک روایتی رو حضرت امام باقر علیه السلام در این ارتباط دارن، خیلی به نظرم عمیق و زیباست، دستور جامعی است در این مسئله. حضرت اینطور می فرمان که اذا نشتت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها. خیلی مختصر و موجز و دستور کاملیه. حضرت می فرمان که هر وقت دلتون نشاط داشت، قلب تمایل داشت، فاودعوها، هر چی دارید توش بجنبونید. آدم یه وقتی هستش که مثلا میبین حال قرائت قرآن خیلی خوب بهش دست داده، بعد اون لحظه رو هدر بده. فرض کنید اگر بناش این استش که چند صفحه قرآن بخونه، نگه خب من برنامه رو انجام ده تمام شد، نه، اون لحظه قلب آماده گرفتنه، هر چه میتواند اون قرائت قرآن رو ادامه بده. یه وقتی مشغول عبادت، خیلی الان عبادت به دلش مینشینه، عبادتش طولانی بکنه. اما یه وقت اینجور نیست، و اذا نفرت، اما یه وقتی ازش قلب الان چاحت داره، نفرت داره، تو غبه، تو گرفتگیه، اینجا حضرت میفرماد تا بده او رها کن این قلب رو، اینقدر اذیتش نکن. در حد همون واجبات یا در حد کمترین برنامه ها ازش بگذر، تو فشار بر نفس نتیجه برعکس میده. ولی این تو بحث عبادی تو مباحث درسی هم همینجوریه. یعنی انسان میگه که واقعا از عمق جانش جوریه که الان حال مطالعه اینا نداره، نباید تحمیل کرد. ولی اون وقتی رو که انسان حال درس و بحث اینا داره، تو سنینی هست که این حال بیشتر براش پیدا هست، یا در شب و روزی هست، در جمعیتی هست، باید تمام کوشش و تلاش خودش رو در راه درس و تحصیل بذاره. فقط یه چیزی که نکته دقیقی که در اینجا هست اینه که نباید بین تنفر قلبی که گهگاهی بر همون پیش میاد و با حال کسالت و تنبلی خلط پیش بیاد. اکثر اوقات انسان در حال کسالت و تنبلیه، نباید این رو به حساب این بذاره که الان قلب من تمایل نداره، اینجوری نیستش. کسالت و تنبلی رو انسان باید کنار بذاره. ایاک و الکسل فانه یضر بالدین و الدنیا. مثلا که تو فضای حوزه آمد، کمر همت رو باید بالا بزن، محکم. ما آقا کارهای زیاد و بلندی در پیش داریم، فکر نکنید کارها همه انجام که تمام شد. از فقهش گرفته، اصولش گرفته، فلسفهش گرفته، عرفانش گرفته، تاریخش گرفته، تفسیرش گرفته، کلامش گرفته. مخصوصا الان هم وادی های بسیار گستردهی به روی ما باز شده، سوال های عمیق‌تری برای ما باز شده، فضاهای گستردهی الان ما پیش رو داریم که اینها، بعضی از اینها فقط مواد خامش آماده است و هیچ چیز دیگه آماده نیست. کار فراوانی ما داریم. ایاک فالکسل، کسالت، تنبلی، بیحالی، همه رو باید به دور ریخت. با یک همت بلند، با یک عزم جذب و محکم، مثلا که این سنین اوائل حالا ما تو فضای طلبگی هستیم، هنوز که دیگه 5 سال 6 سال طلبه هست، اینا رو اوائل میدونیم دیگه، درسته؟ فرق داره با فضل خواهی بیان که طرف دو سال سه سال مثلا تحصیل میکنن در این دیگه در یه فضای دیگه ایست. ولی فضای طلبگی ما اینجوریه، مقدمات 6 سال 4 سال، همیشه هم عرض میکنم دوره تحصیل حوزوی حداقلش 20 ساله، باید برای 20 سال برنامه ریزی بکنیم ما، برای 20 سال قشنگ میشه از این مدت استفاده کرد، فضاهای مختلف علمی که لازم است به دست بیاریم. باید کسالت رو کنار گذاشت، ولی اگر یک وقتایی که موقتی هستش قلب انسان حالت کراهت پیدا کرده، نه عبادت نه درس و کارهای روحی عمدتا باید در واقع در این شرایط یه مقداری کم بشه، این همون چیزی هستش که ما به عنوان ضرورت برخی از فرجه ها و تفریح های روحی و فرصت های روحی رو ما قائلیم، تو روایات هم همین بحث مطرح شد. پس این دستورالعمل امام باقر علیه السلام به یاد ما باشه که اذا نشتت الغلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها، اگر قلب میل داره توش هرچی میخواد قرار بدید، ولی اگر حالا کراهت پیدا کرده طبیعتاً او رو رها بکنید و تحمیل بر نفس صورت نگیره، که تحمیل بر نفس هم مضرات خاص خودش. ما در مباحثه ای که در خصوص بحث از وجود و ارتباط ماهیت داشتیم، عرض کردیم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در 6 مرحله بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو در واقع تثبیت کرده و به کلی اثبات نشونده. حالا بعضی از دوستان صحبت میکردیم، میگفتیم جای این که علامه طباطبایی اینجا عبارت ها رو تثبیت بده بسیار زیاد هست. مثلا ما الان مرحله 5، مرحله 6 یا بعضی از مراحل دیگه، بحثایی که اونقدر ما از منظر فلسفی بهش احتیاج نداریم گسترده شده. خب تمام اون مطلب باید خونده بشه، در کلاس پیاده بشه، دوستان باید کار کنن. ولی اون چرا که ضرورت داره مثل اینجور موارد که واقعا تفصیل داده بشه، مباحث وجود شاخصه حکمت متعالی است. اساسا اونی رو که از جمله بنیادهای فلسفه حکمت متعالی و صدرهای تشکیل میده نگاه های وجودیه و یکی از پایه های مهمش این بحث اساسات وجوده. در جلسه قبل اهمیت این موضوع رو بیشتر کردیم، مضاف بر دقت های بسیار ظریفی که در این بحث به کار رفت. در جلسات پیش تا مرحله 5 بحث از علامه بحث علامه در این ارتباط رو گذارم. من خیلی خلاصه خواهم کرد. مرحله اول اینه که فلسفه باطل ما واقعیت داریم. مرحله دوم این بود که ما واقعیات داریم، اشیاء متعدد داریم، نه اصل واقعیت ثابته بلکه واقعیاتی ثابت. خصوصیات هر یک از این مراحل و بحث‌های جنبی رو عرض کردیم. مرحله سوم اینه که ما وقتی این اشیاء مختلف رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، متوجه دو حیثیت در اشیاء واقع میشیم. یکی حیثیتی که از وقوع و بودن و هستی خبر میده که این زبان مشترک همه اشیاست، و یک حیثیت دیگه که زبان اختصاصی اشیاست و اشیاء رو از همدیگر متمایز و ممتاز میکنه. اون رو تعبیر کردیم به حیث ماهوی، انسان بغیر غنم شجر و چیزهای دیگر. در مرحله 4 به این نقطه پرداختیم که این دو حیث با هم دیگه متغایرن. متغایر رو این نقطه باید تأکید بکنیم، یعنی اگر نسبت بین وجود و ماهیت بخوایم بسنجیم، نه تنها عین هم دیگه نیستن بلکه جز هم دیگر هم نیستن، دو چیز متغایرن. حیث وجودی با حیث ماهوی، یکی زبان اشتراکی رو حکایت میکنه یکی زبان اختصاصی رو حکایت میکنه، اینا با هم دیگه متغایرن. این تو مرحله 4 گذرانده شد. مثل این مرحله 5، در مرحله 5 طرح شهید مطهری رو عرض کردیم. اصلا شهید مطهری اینجا که رسیده میگه که 4 فرض ما پیش رو داریم. فرض اول این استش که ما بگیم هر دو حیثیتی که ما از موجودات خارجی دریافتیم هر دو اصیل هست. ما راجع به اینکه اصلا اصیل یعنی چی و اعتباری به چه معنا هستش در جلسات پیش بحثایی کردیم، صحبت زیادی کردیم، حالا به تدریج امروز هم بعضی از بحث ها مطرح خواهد شد. یه فرض این هستش که بگیم هر دو اعتباری هست. خب این فرض که هر دو اعتباری باشه، یعنی ما واقعیتی رو پیش روی خودمون داریم به نام کتاب، او رو ملاحظه کردیم، دو حیث وجود و ماهیت رو ازش برگرفتیم، حالا میخوام بگیم معنی وجود و ماهیت هر دو اعتباری هستش. مشکلی که اینجا به وجود می اومد، مثلا متذکر شدن و توضیحاتی در پیرامون لازم بود که عرض کردیم، اینه که این به تفصیل کشیده میشه، چون معناش اینه که این واقعیتی که من قبول دارم یعنی قبول ندارم، به تفصیل خواهد انجامید، چون من از این یا حیث وجودی برگرفتم یا حیث ماهوی، میگید هیچ کدوم از اینها در خارج موازی نداره، معناش اینه که اینی که من قبول کردم این رو قبول ندارم. حالا ارتفاع نقض اجتماعی نقض همسایی هم در فعال آورد و در نهایت اون هستش که این فرض ما رو به سفسطه میکشونه، همونی که تو مرحله اول افتارش کردیم. مرحله اول گذر از سفسطه و ورود به فلسفه بود، ما این رو گذروندیم. پس اگر ما این فرض اول رو قبول بکنیم، باز در همونجا قرار خواهیم گرفت، مطابق مرحله اول این فرض نخست باطل. فرض دوم این هستش که ما بگیم هر دو اصیله. در جلسه قبل عرض کردیم در مرحله پنجم علامه طباطبایی به ابطال این فرض پرداخته، که اون قسمت از عبارت خوندیم، این فرض رو باطل کرده. اگر ما بخوایم بگیم وجود و ماهیت هر دو اصیله، معناش این استش که هر دو تا موازی از واقعیت به معنای متن واقع داشته باشن. این هم با ارتکازات بدیهی ذهنی و دریافت‌های ادراکی ما مخالفه، چون که الله متذکر شدن، و هم یه بیان استدلالی رو شهید مطهری تو حواشی در اصول فلسفه رئالیسم آورد و بعداً از رسول اکبر مصفا هم تو تعلیق آورد که اون بیان استدلالی هم هست. در هر صورت این فرض دوم هم که هر دوتا اصیل باشن، اصیل با اون معنایی که ما مد نظر قرار دادیم ها، و الا ما الان جلوتر که رفتیم میخوان بگیم به نظر ملا صدرا، علامه طباطبایی و پیروان صدرایی هر دوتا در خارج هستن، اما بحث اینه که متن خارج را کی تشکیل داده و چه چیزی حیثیت اون متن خارج هستش. ما در این مرحله پنجم خواستیم این نکته را تاکید کنیم، نمیشود هر دوتا متن اصیل در خارج باشه. این نکته را خواستیم بگیم محاله، یعنی به بیان دیگر اگر هر دوتا بخواد در خارج واقعیت داشته باشه، چجور باید باشن که با هم دیگه متلائم باشن و سازگاری داشته باشن؟ اگر یکی متن اصیل باشه، یکی حیثیت انتزاعی باشه، این معنا داره، میشه، چون یکی تمام متن واقع رو تشکیل داده، میشه همون متن واقع واحدی که ما باش برخورد میکنیم، یکی دیگه صفت او هستش که هیچ بخشی از متن رو شامل نمیشه، این تصویر داره. ولی اینکه بخوایم بگیم هر دوتا متن اصیل در خارج باشه، هر دو متن اصیل، یعنی هر دوتا متن واقع ساز به ما و واقع باشه، این معنا نداره. هم با بیان رو که علامه گذروندن، یعنی با بداهت ادراکی ما سازگاری نداره. ما یک متن میبینیم، یک واقع میبینیم، نه دو متن واقع. و هم بیان استدلالی شهید مطهری و اصول دیگر داشتن که عرض کردیم. پس اگر بخوان هر دو تو خارج باشن، نمیشه به نحوه اصیل هر دو تو خارج باشن. فرض دوم با این بحث تمام میشه، وارد فرض سوم و چهارم میشیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در مرحله ششم با اثبات فرض چهارم به ابطال فرض سوم میپردازن و بحث رو تمام میکنن. فرض سوم این هستش که ماهیت اصیل باشه، یعنی ماهیت متن واقع رو درست کرده باشه و وجود حیثیت انتزاعی او باشه، وصف او باشه. فرض سوم اینه. فرض چهارم همونی هست که مدعای حکمت متعالی است، وجود هستی حیث وقوع متن خارج رو میسازه، متن واقعیت رو میسازه، ماهیت حیثیتی است برای او. الان علامه طباطبایی تو مرحله ششم از بیانات خودشون میخوان با اثبات فرض چهارم فرض سوم رو باطل بکنن و مدعای خودشون رو تمام بکنن. چه بیانی در این اثبات دارن؟ بیان ایشون که برگرفته از یکی از برایین صدر و متعلین هست، ملوصر را برانهای متعددی در آثار مختلفش آورده. مثلا در مشاعر قبلا آدرس دادیم، در مشاعر 8 برهان، یعنی تقریبا مفصل ترین جایی که به براهین اثرات وجود به اعتبارات مایت پرداخته کتاب مشاعر، شرح مشاعر مرحوم لاهیجی را اگه نگاه بکنید که متنش مال ملا صدرات، در اونجا این 8 برهان مطرح شده. جاهای دیگه هم تلاش های برهانی رو ارائه داده. الان علامه به یکی از اون براهین داره اشاره میکنه. در مرحله سوم علامه به این شکل، حالا من با این تقریر داریم شروع میکنیم، بیانه های متعدد میاریم که فضا واضح تر بشه. علامه میگه خب الان بحث ما اینه که آیا وجود اصیل است یا ماهیت اصیله؟ آیا وجود واقعیت رو واقعیت میکنه، یعنی متن سازه، یا ماهیت این گونه؟ میگه ما ابتدا نگاهمون رو به وجود میدوزیم. خوب باید حیث وجود رو اول دریابیم. حیث وجودی که در جلسه پیش هم تذکر میدادم، حیث وجودی یعنی حیث وقوع، حیث بودن، حیث هستی، همونی رو که در مقابل سوفسطایی ما اثبات میکردیم. خب ما اگر این حیث رو خوب مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم هر وقت پای این حیثیت به میان آمد، ما واقعیتی در خارج داریم. هر وقت پای این حیثیت به میان نیامد، میبینیم واقعیتی در خارج نداریم. وجود رو که دقت میکنیم وضعیتش اینجوری، نگاهمون رو به ماهیت میدوزیم. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی چگونگی وقوع. یعنی ما وقتی تو اون مرحله‌ای که داشتیم این دو تا حیثیت رو برمی‌گرفتیم، باید دقت می‌کردیم از چه بعدی از واقعیت‌های خارجی داریم حیث وجود رو انتظام می‌کنیم، از چه بعدی از واقعیت خارجی داریم حیث ماهیت رو انتظام می‌کنیم. اونجا به این دقت رسیدیم که ما از حیث وقوع، از حیث بودن که مشترک در همه اشیاء، حیث وجود رو، مفهوم وجود رو برگرفتیم که حاکی از همون زبان مشترک اشیاء. و یه چیز دیگه هم کنارش یافتیم، چگونه بودن، که همین هم موجب تفاوت بودنها شده. همه میگن ما هستیم، ولی این اینجوری هست، اون اونجوری هست، اون اونجوری هست. ما ماهیت منظور ما اینه. حالا یه کسی منظورش از ماهیت یه چیز دیگر هست، ما با او کار نداریم. دعوای ما، محل نزای ما اینجاست. بحث ما اینه که آیا حیثیت وقوع متن ساز است و اصیل است، یا حیثیت چگونگی این وقوع و وجود. ما هر دو در خارج یافتیم. الله میفرماد ما میبینیم هر وقت حیث وقوع به میان آمد، شی واقعی تو خارج داریم. هر وقت حیث وقوع نباشه، شی واقعی تو خارج نداره. ولی اگر شما به بعد ماهیت، یعنی چگونگی وقوع، خالص خود او رو نگاه بکنید، میبینید به این شکل نیست. مثلا اگر شما خالصاً به یکی از انواع چگونه بودن که انسان بودن هستش نگاه بکنید، انسان بودن یک نوع از بودنه. خب شما اگر به انسان بودن، همون انسانیت، او رو کاملا مد نظر قرار بدید، حیوانیت، ناطقیت، همه چیزایی که در ذات و ذاتیات انسان هست اون نگاه بکنید، آیا به معنی اینکه پای چنین چیزی به میان میاد، ما لازمه که یک امر واقعی تو خارج داشته باشیم؟ نه، ما می توانیم جوری او رو لحاظ بکنیم که واقعیت در خارج شکل نگیره، چون او چگونگی بودن و وقوع است، نه حیث وقوع. اگر این دو بحث رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، همونی هستش که مدعای حکمت متعالیه را در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تنظیم میکنه. اعتباری بارها تاکید کردم نه به معنای ذهنی صرف است در دستگاه صدر متعلم. اصیل و اعتباری هر دو ملا صدر این دوتا رو میاره تو خارج، میخواد بگه نسبت بودن با چگونه بودن چجوریه، اینا چه جور تحققایی دارن. ایشون میخواد بگه حیث وجود، حیث وقوع، حیث بودن اونی که متن واقع رو میسازه، یعنی با او واقع واقع میشود، با او خلع و فراغ متن واقع پر میشه، ولی حیث چگونه بودن متن واقع رو پر نمیکنه. اگر جنسش اینگونه بود که متن واقع رو پر میکرد، یه همون میشه اصالت ما، اینگونه نیست. جنس چگونه بودن اینگونه نیستش که واقع رو واقع کنه، برای ما واقع ساز باشه، گرچه تو واقع دخالت داره، چون چگونگی وقوع و بودنه. ما به همین خاطر میگیم در فلسفه صدرایی ماهیت وقتی میگیم اعتباریه، نه یعنی ذهنی صرفه. چرا؟ چون چگونگی بودنه. نمیشه خود بودن تو خارج باشه. بودن نه به معنای مستایی ذهنی ها، همون هی میخوایم ببریم تو خارج، حیث وقوع، حیث تحقق، همونی که زبان اشتراکی همه اشیا هست، چجوری میشه حیث وقوع و وجود خارجی باشه ولی چگونه بودنش تو ذهن ما باشه؟ اون چگونه بودنش هم همراه خودشه، اما نه به شکل یک حقیقت متنساز که از صنف و طبیعت وجود بشود، بلکه چون چگونگی وجود است موجود هست. ما الان در ادامه بحث بعد از اینکه این عبارت رو خوندیم یه بحثی باید مطرح بکنیم در ارتباط با انواع حیثیات که برخی از اصطلاحات این بحث روشن بشه. تو اونجا نحوه واقعیت داشتن ماهیت با این که صنف و ذاتش را تحقق و وقوع تشکیل نمیده، این رو بیشتر واضح خواهیم کرد. این بخش از متن که با هم دیگه صحبت کردیم، این بخش از متن رو بگذرونیم. یه سری قسمت هایی که متذکر میشم این رو در توضیح بعد مفصلتر مطرح خواهیم کرد. ببینید عبارت رو بخونیم. و اذ کان کل شیء، تا اینجا مرحله پنجم بود گذشت، الان وارد مرحله ششم میشیم. در مرحله ششم ما با اثبات فرض چهارم میخوایم فرض سوم رو ابطال بکنیم. اینا بحثای لفظی، نزاهای لفظی و امثال اینا نیستا، میخوام یک نوع کالب و شکافی از واقع داشته باشیم و به انواع واقعیت‌های خارجی پی ببریم. ما الان متنی از خود علامه در همین فصل رو خواهیم خوند که ما تو این بحث دنبال این هستیم که اونی رو که از سنخ وجود است، موجود به حسب ذات هست، اون رو بشناسیم. اونی که موجود به حسب ذات نیست بلکه چون حالات موجود به ذات هست به همین خاطر واقعیت خارجی داره، اونا رو میخوایم بشناسیم. با دو نوع تحقق و وقوع میخواییم آشنا بشیم. حالا ببینید عبارت کن. و اذ کان کل شیئن انما ینال الواقعیت اذا حمل علیه الوجود و تصف به. این لفظ حمله و اینها را تو فضای ذهن معنا نکنید. ما الان رفتیم تو محکی حیث وجود و ماهیت، اونجا داریم بحث و حل و فصل میکنیم. ایشالله اگه جاش بشه و عرض خواهم کرد که ما وقتی مسئله حمل تو فلسفه، تو کتاب فلسفی مطرح میکنیم، مسئله حمل با دو معنی مطرح است، یکی حمل فلسفی، یکی حمل منطقی. ما در مباحث فلسفی اصل کار ما در ارتباط با حمل فلسفیه، یعنی واقعیت خارجی. لذا بلا فاصله الان برای اینکه این رهزنی به وجود نیاد، این واو رو آورده و تصف به، بحث اتصاف به وجود را که در خارج مطرح استش اون رو مطرح کرده. لذا ما این حملن میده نریم تو فضای ذهن، بحث فضای ذهن نیست. فیلسوف با حل و فصل مسئله خارجی در ارتباط است، با واقعیت خارجی در ارتباط. و از کان کل شیئن، الله میگه از اون جایی رو که هر چیزی به واقعیت میرسه، این از فلسفه خارج میشه، متن واقع رو فرا میگیره، اون وقتی که پای وجود به میان بیاد، اذا حمل علیه الوجود و تصف به، تا پای وجود به میان نیاد، ما یک چیزی به معنای واقعیت خارج از فاعل شناسا، خارج از علام مطلقه فر نداره، این بحث ذهن من نیست. ما به عنوان خارجیت امر واقعی نداریم تا پای وجود به میان نیاد. پای وجود به میان بیاد امر واقعی داریم، پای وجود به میان نیاد امر واقعی نداریم. و از کان کل شیء انما ینال الواقعیت اذا حمل علیه الوجود و اتصف به، فالوجود هو الذی یحاذی واقعیت الاشیاء. پس وجود همونی هستش که محاذی با واقعیت اشیاء. یعنی اگر ما اشیایی رو در ذهن خودمون قرار دادیم، اون رو که در متن واقع محاذی او هستش و واقعیت او تشکیل میده همین وجوده. اگه وجود باشه اون واقعی میشه، اگه وجود نباشه اون واقعی نمیشه. اما نگار به ماهیت بدوزیم، ماهیت اینجوریه، اگر پای ماهیت به میان بیاد ما یک امر واقعی تو خارج داریم؟ نه، در فضای ماهیت بعد علستویت، یعنی ذات ماهیت رو نگاه بکنیم. مثلا ماهیت انسان ذاتش چیه؟ حیوانیت و ناطقیت. فرض کنید ذات ماهوی کم متصل چی؟ خط. مثلا ذات ماهوی چیه؟ یک حقیقت اتصالی تک بعدی، اینو میگیم خط. دو بعدی باشه میگیم سطح، سه بعدی باشه میگیم حجم. خب ما با خط و سطح و حجم و اینا رو برو هستیم. آیا به معنی اینکه خط و سطح و حجم و امثال اینا گفتیم، یعنی یه امر واقعی تو خارج درست شده؟ میتونه اینا واقعیت داشته باشه، میتونه اینا واقعیت نداشته باشه، ولی مسئله وجود اینگونه نیست. وجود مطرح شد، واقعیت درست میشه. وجود مطرح نشه واقعیت ساخته نمیشه. و اما الماهیتو فاسکانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیت. این کلمات هم دوستان توجه بکنن، اونایی رو که بعضی اوقات اعتباری رو معنی ذهنی صرف میگیرن، ببینید الان تعبیرهای علامه در اینجا چجوریه. ما در حکمت صدری ماهیت رو اعتباری میدونیم، ولی ببینید ما الان برای ماهیت اون وقتی که پای وجود به میان بیاد واقعیت قائلیم. هنوز کلمات جلوترش صراحت بیشتری داره. میفرماد اما ماهیت چگونه است؟ میفرماد هر وقت با وجود باشه، متصف به وجود بشه، اتصاف به وجود رو الان بیشتر توضیح میدیم تو بحث ایسه تقییدیه. وقتی اتصاف به وجود پیدا بکنه میبینیم واقعی میشه. و مع سلبهی باطلت از ذات. ولی اگه وجود در میان نباشه میبینیم واقعیت در خارج شکل نمیگیره. پس بنابراین ماهیت به حسب سمخ ذاتیش فهیه فی ذاتها غیر اصیله، به حسب سمخ ذاتیش اصیل نیست، متن ساز نیست، واقع ساز نیست. برخلاف وجود، وجود اصلا حقیقت ذاتیش یعنی تحقق داشتن، یعنی واقع بودن، یعنی حیث وقوع، حیث تحقق، واقع درست کردن، حیث ذاتش اینه. فهیه فی ذاتها غیر اصیله. پس بنابراین ماهیت به حسب ذاتش اصیل نیست، متن ساز نیست، واقع درست کن نیست. و انما تتعسلو، کلمات خوب دقت کنید، و انما تتعسلو به عرض الوجود، به واسط این به عرض الوجود، به اتصاف وجود که بالا گفته چند سطح بالاتر که در جلسه قبل خوندیم که واقعیت بالعرض داره، اینا رو امروز میخوام توضیح بدیم. همانا متأصل میشود، یعنی خارجی میشه، مثل وجود حقیقت خارجی میشه، اما به برکت وجود. وجود ذاتن این گونه هست، ولی چگونگی وجود ذاتاً اینگونه نیست، چون چگونگی وجود است واقعیت دارد. وجود چرا واقعیت دارد؟ میگیم مثلا ذاتش بدونه ایست که باید واقعیت داشته باشه. ولی ماهیت چرا؟ ما ماهیت رو میشناسیم، تحلیل کردیم. ماهیت یعنی چگونگی وقوع، چگونگی وقوع تو ذاتش تحقق داشتن نهفته نیست. شما کم رو معنا کن، کیف رو معنا کن، همه مقولات رو معنا بکن که اقسام ماهیات هستن، هیچ کدوم از اینها اصل تحقق به وجود جز به ذات و ذاتیاتش نیست. یعنی همه اینا داره چگونه بودن، چگونگی وقوع و وجود رو داره توضیح میده. خب حالا خود این چگونگی رو خالص در نظر بگیرید، بله هر وقت با وجود باشد واقعیت داره، اما هر وقت خالص در نظر بگیرید میبینید واقعیت نداره. پس بنابراین باید بگیم حالا که اینجوریه چرا پس این ماهیت تو خارج هستن؟ خودشان بارها میگه ماهیت تو خارج هستن، میگین چرا؟ چون حیث وجودن تو خارج هستن. ما الان میخواییم با این گونه از واقعیت داشتن آشنا بشیم. خیلی آقا مهمه، این عرض کردن مهمه، چون در فرازهای متعددی از مباحث فلسفه، علایت من و اهم، علایت من و اخص، تو مباحث عرفان، همه این مباحث این مسئله کاربرد داره. ما نباید از واقعیت خارجی با یک سنخ برخورد بکنیم. ما رو میخواییم ببینیم واقعیت خارجی ورای فاعل شناس اون روی که سوپستی قبول نداره در خارج، ما وقتی واقعیت رو قبول کردیم با دو گونه از واقعیت داشتن خارجی آشنا بشیم. یک نوع از واقعیت داشتن خارجی اونی که اصلا سنخ و طبیعت ذاتیش واقعیت داشتنه، یک نوع از واقعیت خارجی اونی هستش که سنخ و ذاتش تحقق در خارج نیست. میتواند متحقق در خارج باشد اون وقتی رو که با متن وجود همراه باشد، اون وقتی که چگونگی یک وجود باشد، اما میتواند در خارج نباشه، متحقق نباشه، حیث ذاتش رو تحقق تشکیل نمی. فهیت فی ذاتها، ماهیت به حسب ذاتش. حالا ما انشالله اگه وقتی تو مرحله پنجم رسیدیم، دوستان بدایی خوندن مرحله پنجم، اونجایی که راجع به ماهیت بحث میکنیم میگیم نه موجود است نه معدوم است، اون مشکلاتی که پدید میاد اگر اینجا به عمق قضیه حل و فصل بشه، اونجا که آدم میرسه کنه فکر میکنه این بحث پر واضحه که اینقدر بهش پرداختن و برای انسان پیچیده کردن. عمق قضیه همینجاست. اصلا سنخ ماهیت سنخ وجود و عدم نیست. ماهیت یعنی چگونگی وقوع، ربطی با عدم و ربطی با وجود به لحاظ سنخ ذاتیش ندارد. و مع سلبی هم اگر پای وجود به میان نیاد، ما باید باطلت الذات رو معنا بکنیم. یعنی چی ها؟ یعنی تو سنخ ذاتیش وجود و تحقق نهفته نیست. مباحث ضعیفتری تو این قسمت وجود داره، چون همین عبارت خوندیم ممکنه یعنی رهزنی های پیش آورده، ممکنه رهزنی های وجود بیاره، فکر کنم یعنی عدم و بطلان جزء ذاتشه. نه وجود و تحقق جزء ذاتشه، نه نبودن و عدم تحقق جزء ذاتش، اصلا سمتش متفاوته. و مع سلبی اما اگه پای وجود به میان نیاد، ماهیت ذاتن باطل، یعنی وجود توش عقد نشده، واقعیت داشتن، تحقق داشتن، من لفظ وجود میگم، اینا رو برگردید به عبارتهای مختلف تا اون محتوای واقعی روشن بشه. پس بنابراین ماهیت به حسب ذاتش اصیل نیست و انما تتعصل به عرض الوجود، ولی واقعی میشه نه به حسب ذات خودش، بلکه اون وقتی که با وجود باشه، به عرض الوجود. این به عرض الوجود رو بذارید مران توحید تقییدی توجیه خوانده، جنبندی بکنیم بحث را. فقط تحصل ان الوجود اصیلان والماهیت اعتباریتان. پس مجموعه این شش مرحله بحث این شد که وجود اصیل است، ماهیت اعتباریه. این ماهیت اعتباری کلمات قبل رو در نظر داشته باشید، کلمات بعد رو در نظر داشته باشید. اعتباری نه یعنی ذهن ساخته، اون برداشت شیط اشراق از واژه اعتباری داره. اعتباری نه یعنی ذهن ساخته، اعتباری یعنی حقیقت متن رو نمی‌سازه، حیثیات متن، نه یعنی برای فاعل شناسا و برای ذهن من واقعیت نداره. ملا صدران میخواد بگه چه ما باشیم چه ما نباشیم، وجود و ماهیات هستن، یعنی اشیا با دو حیث زبان اشتراکی و زبان اختصاصی هستن، چه ما باشیم یا نباشیم. ولی اگر ذهن ما باشد میتواند عین اون بعد ماهوی رو برگیره، انتزاع کنه، ولی اصل وجود رو نمیتونیم ما تو ذهن بیاریم. بحث دیگه جلوترم بهش اشاره خواهد شد، تفاوت بین وجود و ماهیت یواش یواش روشن خواهد شد، مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی بیشتر باز میشه. در هر صورت اون رو که الان ما از واژه اعتباری میفهمیم باید روش کاملا دقت داشته باشیم. حالا با این در واقع تحریف ذهنی که عرض کردیم، دوستان مرتب این عبارت ها رو توجه داشته باشیم، چون این تقریبا یه قرائت است که به تدریج بعد از شاید متعدد یایاش جا افتاد و مشکلاتی رو پدید آورده. به این قرائت توجه بکنید، تمام مطلع فلسفی که میخونید، نهایه، اسفار، چیز دیگه که میخونید، با این سوال پیش برید که همه این سوال هم تو همین عبارت ها واضح میشه، ولی این نگاه بکنید واقعا اون برداشتی که از اعتباری راجع به اعتبار ماهیت شده اون برداشت درسته؟ ما الان در همین عبارت های قبلی، عبارت های بعدی میخوایم ماهیت را در خارج ببریم، اما چجور در خارج بردن این مهمه. نگاه کنید، فقط تحصل ان الوجود اصیلان والماهیت اعتباریتان کما قال به المشام. کما قال به المشام رو ما در همون جلسه اول که رجوع به وجود بحث کردیم توضیح دادیم. حکمای مشا اساسا این سوال براش این مطرح نبود که وجود اصیل است یا ماهیت اصیله، این مسئله از زمان شیخ اشراق شروع شده، ولی عبارت های حکمای مشا رو که نگاه بکنید گاهی از اوقات میلغزه به طرف اصالت ماهیت، گاهی از اوقات میلغزه به طرف اصالت وجود، ولی غالب اوقات عبارت ها به سمت سوی اصالت وجوده. لذا ملا صدرا از عبارت های حکمای مشائی بسیار استشهاد می کند در تثبیت قول خودش که اصالت وجود هستش. یعنی میگه نگاه کنید اینجا اصالت وجودی، اینجا اصالت وجودی. حتی برداشتی که خواجه طوسی در شرح اشارات داره، اشارات فلسفه مشائیه. دوستان کسانی که میخوان در فلسفه آشنا باشن باید با سنت فلسفی ما آشنا باشن. حتی کسانی که میخوان در فلسفه غرب هم کار بکنن ابتدا باید عمیقاً فلسفه تو فضای خودمون رو مسلط باشن. قدرت‌های بسیار عالی فلسفه ما بهش میده که اون وقت در مواجهه با اندیشه‌های دیگر با قوت و قدرت لازم برخورد میکنه. ما سه تا مکتب فلسفی توی مباحث خودمون داریم، مکتب مشاء، مکتب اشراق و مکتب حکمت متعالی. نسبت اینا چجوریه، چجوری این مکتب ها درست، اینا داستانهای مفصلی داره، ولی اشارات رو دوستان میخونن برای اینکه با فلسفه مشاء آشنا بشن، حکمت اشراق رو میخونن برای اینکه با حکمت یعنی مکتب اشراق آشنا بشن، بدایه و نهایه و شرح منظومه و اسوار و اینها هم در فضای حکمت متعالی هستش. حالا اگر دوستان اشارات رو که بعداً جزء سلسله درسی هستش در فضای فلسفه میخونن، با شرح چی میخونن؟ خواجه نصیر طوسی میخونن. بهترین شرح رو بر این کتاب نوشته. در اون کتاب گفته من مرادات مشا رو میخوام واضح بکنم، نه عقاید خودم را. و خیلی زیبا و جالبه که در اونجا وقتی خواجه طوسی وارد میشه، کاملاً از عبارات حکمای مشایی اصالت وجود رو میفهمه. و لذا ملا صدرا وقتی با شرح خواجه روبرو میشه، این عبارات رو میبینه، عبارتهای خواجه را اگه نگاه بکنید میبینید، احساس میکنید یک متن پس از ملا صدرا، متن پس از ملا صدرا. خیلی خواجه فیلسوف عمیق و دقیقی، یعنی عمیقا فهمیده اگر ما اصالت وجودی باشیم باید این گونه حرف بزنیم، و از این عبارت ها ملا صدرا خیلی استفاده کرد. حالا در صورت اگه شون میگه مشائین رو قائل هستن، یعنی بلاد تاریخی، ما به گردن مشا میندازیم، چون از عباراتشون اینگونه فهمیده میشه، ولی نه اینکه این بحث مطرح بوده و اینا میگفتن ما اثرات وجودی هستیم کما قال به علم مشا. خب یعنی چی؟ یه بار دیگه برگردیم، وجود اصیل است ماهیت اعتباری یعنی چی؟ نگاه کنید این عبارت از عبارات دی قیمت ای ان الوجود موجود بذاته و الماهیت موجودت به، یعنی وجود موجود است به حسب ذاتش، اصطلاحات رو گیر نکنیم، یعنی ذاتن این موجودیت رو داره ولی ماهیت ذاتن موجودیت رو نداره، بالوجود موجود است. روی این نکته هم تاکید بکنیم که چون میگه ماهیت موجودتان، بحث واقعیت خارجیه، همون معنایی که ما از موجودون در وجود میکنیم همون معنا رو باید در اینجا بکنیم، اشتراک معنویه، منتها تفاوتش اینه که اون سلف ذاتیش تحقق داشتنه، این سلف ذاتیش تحقق داشتن نیست. میفهمد والمایته موجودتون که میفهم. حالا امروز این رو سوالات توجه نمی‌کنیم، بجز من اینکه تحقیق اینا رو حل فصل بکنیم تا بعداً گوش میدم به سوالات. خب توی این بحث چنان که به تدریج واضح شد، ما الان چند تا اصطلاح در این ارتباط داریم. مثلا از کتاب ما صفحه 10 صفحه 4 رو که نگاه بکنید، یا همون آخر مرحله پنجم، بحث واقعیت بالعرض داشتن ماهیت مطرح شد. جلوتر که اومدیم باز پایین‌تر گفتیم و انما تتعصل به عرض الوجود، یعنی ماهیت اصیل می‌شود ولی به عرض وجود اصیل می‌شود. باز پایین‌تر اومدیم گفتیم و ماهیت موجودتون به، یعنی ماهیت موجود است به وجود. اینجا اگر بخواد بحث عمق پیدا بکنه باید انواع حیثیت‌ها دقیقاً شناخته بشه، چون همین عبارت والمایت و موجودتون به یکی از رهزنی هایی که داریم آدم فکر میکنه یعنی وجود علت تحقق ماهیت، در حالی که بارها و بارها خلاصه متذکر شده اصلا ماهیت مجعول نیست، ماهیت معلول نیست. اینجور نیست که وجود شی به ماهیت او وجود بدهد، یعنی حیث تعلیلی در کار نیست. پس این الماهیت و موجودتون به یعنی چی؟ عمق این قضیه باید تو بحث ایفیات حل و فصل بشه. حالا بحثی که خودش مفصله، من فقط اون مقداری رو که امروز میتونیم بحث بکنیم، چرا خیلی هم وقت نداره، حالا تا اونجایی که میرسیم در بحث حیثیات، حداقل سه تا حیثیت خیلی مهم باید توجه بشه. یکی حیثیت اطلاقیه، یکی حیثیت تعلیلیه، یکی حیثیت تقلیدیه. ما جلوتر رفتیم متن رو سریع‌تر خواهیم خوند. اینجا عرض کردم متنی که علامه آورده بسیار کوتاه‌تر از محتوایی است که درش گنجانده شده. محتوا زیاده، متن کم. گاهی از اوقات محتوا کم میشه، متن زیاد میشه. اونجاها باید متن رو بیشتر خوند. با توجه به اینکه دوستان بدایه رو خوندن، در اون فضاها با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت. ولی اینجا باید ایستاد و دقت و تأمل کرد، علاوه بر اینکه از ارکان اساسی فلسفه صدرایی همین بحث اصالت وجود و ارتباط ماهیت. خب ما سه تا حیثیت مهم داریم. انواع حیثیت دیگه هم مطرح شده ولی طرح اونها بحث رو شلوغ میکنه اینجا. حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقلیدیه. این سه تا حیثیت در مطلق گزاره‌ها قابل جریان. اینکه گزاره میگیم ما از منظر فلسفی کار معرفت گزاره به ما یا گزاره قضیه به ما یا قضیه نداریم. ما الان تو فضای منطق نیستیم. هر وقت گزاره گفتیم یعنی واقعیت خارجیش، منفی خارجیش. این پلیس برای ارتباط با واقعیت خارج. خب پس بنابراین یه وقتی ما این ستایی کت رو راجعه مطلق گزارها میخوایم پیاده بکنیم، او الان چندان متوجه ما نیست. ما الان راجع به گزارهایی که محمولش وجود هست با او کار داریم، مثلا فلان چیز موجود است. ما سه جور گزاره از این دست داریم. یه وقتی میگیم الله تعالی موجودون، حق تعالی موجودون، موجود رو در نظر گرفتیم به معنای حق تعالی، محمول موجودون رو برایش اصلاح کردیم، این یک گزاره. یه گزاره دیگر، یه وقتی در ارتباط با حالا با توجه به بحثی که ما داشتیم و اینکه هر شیء رو که ما برخورد کردیم دو حیث ازش برمیگیریم، حیث وجود و حیث چگونگی وجود، ما یه وقتی به اون حیث وجود اشاره میکنیم، مثلا به وجود انسان میگیم وجود الانسان موجودان، گزاره درست بسید حالا اگر مثلا انسان موجود باشه. خب اینم گزاره دوم. گزاره سومی هم داریم و اون هستش میگیم ماهیت انسان موجودان، وجود انسان موجودان، ماهیت انسان موجودان. سه تا گزاره داریم، محمولاش همه موجودان هست. مثلا تفاوت این سه تا گزاره رو دقت بکنیم درش چیه. در گزاره اول حمل موجودان بر موضوع الله تعالی به حیثیت اطلاقیه صورت میگیره. یعنی چی؟ حیثیت اطلاقیه یعنی معنیش اینه که شما این محمول رو که در نظر میگیری، این محمول برای این موضوع ثابت است به نحو ذاتی بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگر. یعنی هیچ شیء دیگر را، حالا اون دو تا حیثیت که روشن بشه این واضح هم، هیچ چیز دیگر رو شما لحاظ نکنید، این محمول باید برای موضوع باشد. چون ما در خود جای خودش اثبات کردیم که واجب الوجودی داریم، حالا او رو موضوع قرار دادیم. اصلا الله تعالی ذات او به گونه ایست که بدون لحاظ هر چیز دیگر باید محمول موجودون رو داشته باشه. الله تعالی موجودون، این یه حیثیت اطلاقیه. حیثیت اطلاقیه چون که تذکر دادن واقعا حیثیت نیست، یعنی اصلا لفظ اطلاق نه، این رها، یعنی بی حیثیت، یعنی بدون هیچ گونه حیثیتی این محمول برای موضوع ثابت است. هرگاه دیدید محمولی برای موضوعی بدون لحاظ هیچ حیثیتی ضرورت هم پیدا کرده، اون رو بدانید که این حیثیت اطلاقی است. حالا ما چون بحث ما راجع به تحقق هست، مثلا در الله تعالی موجودان مسئله به همین شکل است. ما حیثیت اطلاقی رو بحث کردیم، فرصت ما تمام شده، فکر می‌کردم امروز می‌گذریم این بحث رو، ولی دوستان حتما توجه کنن ما دو تا حیثیت باقی مونده، حیثیت تعلیلی و حیثیت تقلیدیه، که با طرح حیثیت تقلیدیه می‌خوایم عمق معنای این بلعرض‌هایی رو که الان چند بار علامه اینجا می‌فرماد و در ادامه عبارت و در خود نهایی و جای دیگه مکرر این بحث رو داره که مایت بلعرض موجوده، این بلعرض یعنی چی بیشتر واضح خواهد شد. السلام علیکم. Thank you.